هشت صبح تهران، 5:30 بامداد پراگ. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید و خواهید بود در 30 باقی مانده از این برنامه 1.5 ساعت که 1 ساعتش رو پشت سر گذاشتیم و 30 باقی مانده برنامه صبحانه با خبر، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا. در ادامه ابتدا با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم تا مشروع خبرها رو از او بشنویم و بازگردیم. گزارشهایی که همکارانم آماده کردن برای این نیم ساعت باقی مانده از این برنامه.
با سلام دوباره. در نخستین ساعت بامداد امروز یک شنبه صدای انفجارهای شدید در دمشق پایتخت سوریه شنیده شد و ساعتی بعد رسانه‌های دولتی این کشور گزارش دادند که اسرائیل به یک مرکز تحقیقات نظامی در حومه دمشق حمله موشکی کرده است. هنوز خبری از میزان تلفات و خسارات احتمالی این انفجارها منتشر نشده و اسرائیل نیز از ابراز نظر در این باره خودداری کرده است. در پی اظهارات یک مقام اسرائیلی که بدون افشای نامش روز شنبه حمله هوایی این کشور علیه موضعی در خاک سوریه را تایید کرد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از این اقدام اسرائیل دفاع کرد. آقای اوباما که برای دیداری رسمی در کاستاریکا به سر می‌برد، در مصاحبه با یک تلویزیون اسپانیایی زبان گفت این حق اسرائیل است که برای حفاظت از خود به انهدام تسلیحات مربوط به حزب الله لبنان بپردازد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید مشکلات کنونی تنها در صورتی حل می شود که تفاهمی در سطوح بالای نظام شکل گیرد. وبسایت باران وابسته به محمد خاتمی به نقل از او نوشته است که رئیس جمهوری آینده باید بتواند روابط خارجی را ترمیم کند و سرمایه های اجتماعی را نجات دهد، که البته هیچ یک بدون هماهنگی با رهبر امکان پذیر نخواهد بود. علی مطهری و احمد توکلی، دو نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، از اظهارات وزیر اطلاعات درباره نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در ناآرامی‌های پس از انتخابات سال 88 انتقاد کردند. این دو نماینده مجلس سخنان حیدر مصلحی را به دور از شأن و مقام وزیر اطلاعات توصیف کردند. محمد خامنه‌ای برادر رهبر جمهوری اسلامی ایران با حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی او را عامل اجرایی برنامه‌های آمریکا خواند و نسبت به نامزدی احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری 11 هشدار داد. در گفتگویی با خبرگزاری فارس که روز شنبه 14 اردیبهشت منتشر شد، آقای خامنه‌ای اظهار داشت طرح اتاق فکر آمریکا و مشاوران داخلی آن ناظر به انتخابات ریاست جمهوری 11 است و از آنجا که آقای هاشمی رفسنجانی به ایجاد رابطه با آمریکا اعتقاد دارد و از فتنه‌گران 88 حمایت می‌کند، نظریه پردازان آمریکایی می‌خواهند او را نامزد این انتخابات بکنند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پس از مدت‌ها عدم حضور در مجامع عمومی روز شنبه برای شرکت در پرده برداری از یک بنای یادبود دانشجویان کشته شده در ناآرامی‌های سوریه در دانشگاه دمشق حضور یافت. 26 دی ماه سال گذشته انفجار 2 بمب متوالی در دانشگاه حلب به کشته شدن 87 نفر انجامید که بیشتر آنان دانشجو بودند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه در اشاراتی به وقوع یک درگیری مرزی پاکستان از طالبان خواست به جای ویران کردن کشور خود علیه دشمنان افغانستان اسلحه به دست گیرند. به گزارش رویترز، چهارشنبه گذشته طی یک درگیری مرزی شبانه در مرز شرقی افغانستان با پاکستان یک مأمور مرزی افغانستان کشته و 2 مأمور پاکستان مجروح شدند. در مراسم 8 سالگرد آزادی اردوگاه مرگ ماوتهاوزن که امروز یک شنبه در اتریش برگزار می شود، رؤسای جمهوری اتریش، لهستان و مجارستان حضور می یابند. یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود، روز شنبه اخبار مربوط به حمله هوایی این کشور به سوریه را تایید کرد. او به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفته است هدف این حمله که صبح روز جمعه در خاک سوریه صورت گرفته، محموله‌ای از موشک‌های دوربرد زمین به زمین در این کشور بوده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، قرار بود این محموله موشکی تحویل حزب الله لبنان شود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه بازداشت دو تبعه جمهوری آذربایجان را تایید کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه اتهام این افراد را تلاش برای برقراری برخی ارتباطات غیر معمول عنوان کرده است. این دو تبعه جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت توسط ماموران امنیتی در تبریز بازداشت شدند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. در حالی که نیروهای اپوزیسیون در سوریه روز جمعه نیروهای دولتی سوریه رو به قتل عام ده ها نفر در روستای سنی نشینی در نزدیکی شهر ساحلی بانیاس متهم کردند، دو مقام رسمی ایالات متحده آمریکا که نام آنها فاش نشده میگویند واشنگتن بر این گمان است که ارتش اسرائیل به سوریه حمله هوایی کرده است. فریدون زرنگار نگاهی دارد با آخرین رویدادها در ارتباط با سوریه.
خبرگزاری رویترز روز شنبه خبر داد که حمله اسرائیل به سوریه روز جمعه و پس از آن انجام گرفت که کابینه امنیتی اسرائیل پنجشنبه شب تصمیم حمله به سوریه را تصویب کرد. خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از یک منبع امنیتی در منطقه نوشت که هدف حمله تأسیسات سلاح‌های شیمیایی نبوده است، بلکه یک ساختمان در خاک سوریه بوده است، در حالی که به نوشته خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی هدف حمله یک معموله سلاح به مقصد لبنان بوده است. رویترز می نویسد این حمله با بمب‌هایی صورت گرفته است که می تواند پس از شلیک با پیمودن ده‌ها کیلومتر در سطح زمین به هدف برسد. استفاده از این بمب‌ها به اسرائیل امکان می‌دهد که بدون ورود به فضای هوایی لبنان و یا سوریه هدف‌هایی را در این کشورها مورد حمله قرار دهد. یک مقام اسرائیلی روز شنبه با تأیید خبر حمله جنگنده‌های این کشور به سوریه گفت هدف این حمله یک محموله سلاح و موشک که قرار بود برای حزب الله لبنان فرستاده شود بوده است. این دومین بار است که اسرائیل در سال جاری میلادی هدف‌هایی در خاک سوریه را مورد حمله قرار می‌دهد. از حسن هاشمیان تحلیلگر اوضاع خاورمیانه و کشورهای عربی می‌پرسم در صورت تأیید خبر حمله اسرائیل به سوریه چه تأثیر این حمله می‌تواند بر فرایند جنگ داخلی در سوریه داشته باشد؟ حسن هاشمیان:
در واقع ترس اسرائیل از همون سلاح شیمیایی که یه بار در یه جایی در سوریه استفاده شده. منتها این مسئله رو میشه از زاویه تحلیل کرد. یکی این که زاویه‌ای که استفاده تبلیغاتی برای خود سوریه و حزب الله و ایران میشه، چون که هم ایران و هم سوریه و هم حزب الله متهمن که در کنار اسرائیل هستن و دارن ملت سوریه رو میکشن، بنابراین این حمله بهشون کمک میکنه از لحاظ تبلیغاتی که اونها خودشونو بگن که در اردوگاه مخالف اسرائیل. بعد دوم تحلیل بعد نظامیه که هم ایران، سوریه و حزب الله در شرایط فعلی توان پاسخگویی به اسرائیل رو ندارن. در حمله پیش ما دیدیم که حتی جنرال های سپاه در ایران هم تبلیغات را انداختن که ما فلان کار رو بر ضد اسرائیل انجام میدیم، ولی هیچ کار علیه اسرائیل انجام ندادن. الان هم اسرائیل اینو میدونه و اینا توان نظامی حمله به اسرائیل یا پاسخ به اسرائیل را ندارن. بعد سوم قضیه در داخل لبنان که اونجا حزب الله دائما زنش میشه که به خاطر ماجراجوهایی که انجام میده امنیت لبنان را به خطر میندازه، و الان چیزی که الان صحبتی که صورت میگیره این که این حمله که اسرائیل به این کاروان یا به این نیروها در روز جمعه انجام داده از خاک لبنان بوده، بنابراین انتقادات شدیدی از داخل لبنان و از میان رقیبان سیاسی حزب الله صورت خواهد گرفت به حزب الله و شرایط 2006 تکرار نخواهد شد که هم جهان عرب و جهان اسلام از حزب الله حمایت میکردن و حتی رقیبان سیاسی هم مجبور بودن به خاطر چنین فضایی در سال 2006 از حزب الله حمایت کنند.
طی روزهای گذشته اخباری نیز در مورد احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی در درگیری‌های سوریه منتشر شدند که واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت:
اگر معلوم شود که واقعا در سوریه اسلحه‌های شیمیایی به طور سیستماتیک استفاده می شود، باید اسناد و مدارک لازم برای ثبوت آن را جمع‌آوری و در اختیار افکار عمومی جهان گذاشت، زیرا به باور من دیگر نه مسئله مربوط به آمریکا بلکه مربوط به جهان می شود.
همزمان با قوت گرفتن خبر احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه، روز جمعه مخالفان بشار اسد نیروهای دولتی این کشور را به انجام یک قتل عام در روستای سنی نشین در نزدیکی شهر ساحلی بانیاس متهم کردند. این نخستین بار است که درگیری‌های داخلی سوریه به شهر ساحلی بانیاس کشیده شده است. اکثر ساکنان شهر بانیاس که در استان طرطوس در شمال غرب سوریه قرار دارد، علوی مذهب هستند. استان طرطوس با استان همجوار خود لازقیه، قلب منطقه علوی مذهب در سوریه را تشکیل می‌دهند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که خود در روستای قرداهه در استان لازقیه متولد شده است، از پیروان مذهب شیعی علوی است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. آخرین خبرهای انتخاباتی برنامه است که همکارم علیرضا کرمانی اون رو تهیه کرده و در واقع تهیه میکنه و همه روزه میتونید اون رو از رادیو فردا بشنوید. الان هم نوبت همین برنامه است، با هم بشنویم.
تا انتخابات 92
هرچه به زمان ثبت نام نامزدها نزدیکتر می شویم، صحبتها و خبرها دوروبر اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هم بیشتر به گوش می رسد. هم درباره نامزد شدن یا نشدنشان و هم واکنش های موافقان و مخالفان. روز اول هفته، ضمن این که هنوز درباره تصمیم محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات کمتر سخنی شنیده شد، اما برعکس خبرها حاکی از آن بود که احتمال به صحنه آمدن رئیس دولت سازندگی بیشتر شده. روزنامه آرمان از قول صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران و نزدیک به جناح هاشمی رفسنجانی می نویسد نامزدی آقای هاشمی قطعی است. صادق زیباکلام افزوده اگر آقای هاشمی کوچکترین امیدی می داشت که خود اصولگرایان می توانند مشکلات کشور را بعد از 8 سال سامان بدهند، یقینا نمی آمد. اما صحبت‌های چند روز پیش حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد، که از نقش اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در آنچه فتنه 88 خوانده می‌شود سخن گفته بود، واکنش‌های جدی را حتی در میان اصولگرایان برانگیخته. به گزارش ایسنا، علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این که وزیر اطلاعات گفته ما بر آقای خاتمی منت گذاشته ایم که او را حصر خانگی نکرده ایم، اضافه می کند شما راجع به 2 نفر دیگر هم کار اشتباهی کرده اید که بدون محاکمه آنها را در حصر خانگی قرار داده و از حقوق اجتماعیشان محروم کرده اید. علی مطهری در گفتگوی دیگر با روزنامه شرق به خاتمی و هاشمی توصیه کرده به صحنه بیایند. اما در همین باره احمد توکلی، دیگر نماینده تهران در مجلس، هم به خبرگزاری مهر گفته سخنان حیدر مصلحی در شأن وزیر اطلاعات نبود. وزیر محترم مسائل سیاسی را به سیاستمداران واگذار کند. اما حرف آخر درباره اکبر هاشمی رفسنجانی را بشنویم از زبان محمد هاشمی، برادر و رئیس دفتر او. به گزارش خبر آنلاین، محمد هاشمی گفته نه تنها آیت الله هاشمی که حتی اصلاح طلبان هم قصد عدم شرکت در انتخابات را ندارند. حالا که صحبت از برادر اکبر هاشمی رفسنجانی به میان آمد، به صحبت‌های برادر بزرگتر آیت الله علی خامنه ای هم بپردازیم. آیت الله محمد خامنه ای که سالهاست کمتر موضع‌گیری سیاسی از او به چشم آمده، در گفتگو با خبرگزاری فارس که روز شنبه منتشر شد، به صحنه آمدن آقای هاشمی رفسنجانی را به توطئه نسبت داده و گفته سناریوی جدیدی در راه است. طراحان و اتاق فکر آمریکا و مشاوران داخلی آنها سعی می‌کنند شخصی را مطرح کنند که امکان بیشتری برای شرکت و گردآوری رأی داشته باشد و آنطور که به گفته او از شواهد برمی‌آید، احتمالاً آقای هاشمی بهترین فرد برای این برنامه است. محمد خامنه ای اضافه کرده فرقی هم نمی کند که آقای هاشمی از عمق این توطئه آگاه باشد یا نباشد. اما خبرها از اصولگرایان این که از نامزدهای پرشمار این جناح هنوز کسی کنار نرفته که هیچ کامران دانشجو وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد گفته اگر هاشمی رفسنجانی به صحنه بیاید او هم ثبت نام میکند چون فکر میکند بسیاری از نامزدهای دیگر با آمدن هاشمی کنار بکشند و تا آخر نایستند. از جناح دولت هم خبر این که به گزارش خبرگزاری مهر حامیان اسفندیار رحیم مشایی گفتند چنانچه او در این دوره رد صلاحیت شود آنان در برابر قانون نخواهند ایستاد و سعی می کنند 4 سال بعد به صحنه رقابت بازگردند.
آخرین خبرهای انتخاباتی بود از همکارم علیرضا کرمانی. علیرضا کرمانی این برنامه رو هر روز تهیه و اجرا میکنه، میتونید روزانه این رو از رادیو فردا بشنوید. بیش از 600 میلیون دلار دارو در گمرک‌های کشور مانده و هنوز ترخیص نشده است. نعمت الله منوچهری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به خبرگزاری مهر با اعلام این خبر گفته عامل اصلی ترخیص نشدن دارو از گمرک سوء مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دولت است. همکارم رضا ولیزاده در گزارشی از جزئیات این خبر بیشتر گفته است. بشنویم.
اگر داروها از گمرک ترخیص نشوند فاسد خواهند شد. این هشدار نعمت الله منوچهری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است. او میگوید علت ترخیص نشدن دارو و انباشت آن در گمرک نگرانی وارد کنندگان از نرخ بعدی ارز است. آقای منوچهری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بانک مرکزی خواسته تا تکلیف ارز دارو را روشن و نگرانی وارد کنندگان دارو را برطرف کند. نگرانی که بیش از 6 ماه پیش هم مرضی وحید دستجردی وزیر سابق بهداشت مطرح کرد.
کاری نیست که به دست وزارت بهداشت باشه، این از مبدا و از خود بانک مرکزی هست. بایستی جستجو بشه که ارز به جای شرکت‌های دارویی به کجا داده شده، چون اگر به شرکت دارویی هم ارزی داده بشه اینها نمیتوانند بر اساس قانون ارز رو در جای دیگری هزینه بکنن.
اما وزیر بهداشت که به علت اختصاص نیافتن ارز به واردات دارو انتقادهایی را علیه دولت و بانک مرکزی مطرح کرد، دی ماه سال گذشته برکنار شد و محمد حسین طریقت منفرد ابتدا به عنوان سرپرست و سپس وزیر بهداشت تعیین شد. آقای طریقت منفرد از همان آغاز به رسانه‌ها گفت ارز کافی برای تأمین دارو موجود است. او هنوز هم معتقد است مشکلی برای تأمین ارز دارو نیست. اما کمی بعدتر، یعنی اسفند سال 91، رئیس سندیکای تولید کنندگان دارو به خبرگزاری ها گفت 140 میلیون دلار دارو در گمرک خاک می‌خورد و حوزه دارویی 300 میلیون دلار ارز کم دارد. آقای طریقت منفرد وزیر بهداشت هم بلافاصله پاسخ داد که داروها برای ترخیص از گمرک منتظر مجوز هستند و ترخیص آنها تنها به بانک مرکزی مربوط نمی شود و چند نهاد دیگر هم دخیل هستند. اما حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همصدا با مرضیه وحید دستجردی وزیر سابق بهداشت گفت ارز دارو هنوز هم اختصاص نیافته است. پس از همه این اظهارات و بعد از گذشت حدود 3 ماه از ترخیص نشدن محموله 140 میلیون دلاری دارو از گمرک، اکنون سخن از باقی ماندن 60 میلیون دلار دارو از گمرک ایران به میان آمده است که به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ممکن است رفته رفته فاسد شود. این در حالی است که محمد مهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه از سال گذشته بارها در مورد کمبود دارو به ویژه داروهای بیهوشی هشدار داده بود. او گفته بود اتاق عمل بسیاری از بیمارستان‌ها به علت نبود داروی بیهوشی در آستانه تعطیلی قرار گرفته و برخی بیماران به علت استفاده از داروهای بیهوشی قدیمی یا در حین عمل به هوش آمدند و یا درگذشتند. اکنون ماجرای طرح تبدیل ارز دارو از مرجع به مبادله‌ای هم به مشکلات واردات دارو اضافه شده است. به گفته حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، داروهایی که در گمرک مانده در زمان خود با ارز مرجع 1226 تومانی خریداری شده، اما اکنون که دارو به کشور آمده و در گمرک وجود دارد، بانک مرکزی میگوید باید مبلغ مورد نظر از طریق ارز مبادله‌ای پرداخت شود. نرخ ارز مبادله‌ای در حال حاضر 2 برابر نرخ ارز مرجع است. واردات دارو و غذا شامل تحریم‌های بین‌المللی نمی‌شود، اما جمهوری اسلامی ایران به علت تحریم‌های بانکی بین‌المللی غرب علیه پرونده هسته‌ایش برای تأمین ارز و در نتیجه واردات دارو با مشکل مواجه شده است.
رضا ولیزاده گزارش می‌دهد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید که امیدوار است باقر اسدی، دیپلماتی که از بیش از 2 ماه پیش در ایران دستگیر شده، به زودی آزاد شود. آقای صالحی که پیشتر در گفتگو با ایسنا دستگیری دیپلمات 61 ساله ایرانی را تایید کرده بود، این رویداد را یک سوء تفاهم خوانده و گفته است که انشاءالله آقای اسدی به زودی آزاد خواهد شد. همکار ما نادر صدیقی در این باره با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی، گفتگو کرده و نخستین پرسش را مطرح کرده که چه ملاحظاتی ممکنه موجب چنین اقدامی بشود. حسین علیزاده:
چند تا ملاحظه در اینجا وجود داره. یکی این که آقای باقر اسدی از دیپلمات‌های بسیار ارشد از سفرهای نامدار و محترم وزارت خارجه بوده و دستگیری همچین فردی پس از پایان مراجعت جدن شبه برانگیزه و این تردید رو برای بسیاری از دیپلمات‌های دیگه‌ای که گرایش سبز و گرایش اصلاح طلبانه دارن رو وجود میاره که اونها هم مبادا به همچین خطری مواجه بشن به اندک اتهامی. نکته دوم این که اگر نبود خبری که در یک خبرگزاری رویتر، یک خبرگزاری خارجی، به نقل از یک منبعی که نخواست بود اسمش رو درج کنه، بیرون آمده بود که چنین شخصی دستگیر شده، امروز هیچ احدی از یه همچه حادثه بزرگی که یک دیپلمات ارشد دستگیر بشود بیخبر بود.
آقای علیزاده، با توجه به شناخت شما از سیستم حاکم در جمهوری اسلامی، دستگیری ایشون رو به چه دلایلی میشه پیوند زد؟ با توجه به اینکه ایشون از پیش از نوروز دستگیر شده و تا به حال خبری رسمی در این زمینه منتشر نشده مگر اظهار امیدواری آقای صالحی برای آزادی آقای اسدی.
قدر مسلم اتهام ایشون اتهام امنیتی است. اگر اتهام ایشون یک اتهام اخلاقی بود که از شأن ایشون واقعا به دور هست، نه تنها باش برخورد نمی کردن، نهایتا می شد مثل اون دیپلماتی که در برزیل اون رفتار توهین‌آمیز رو کردش و کودک آزاری در استخ کرده بود، تازه همه وزارت خارجه گفت نه ایشون کاری نکرده، تفاوت فرهنگی بین ما و برزیلیا بوده، ایشون قصدی نداشته، دفاع ازش کردن. هرگز این نظام مقدس ناظر نیستش که به خاطر مسائل اخلاقی و چه و چه توبیخ بکنه، الا اینکه مسئله اگر امنیتی باشه، شما حتی اگر از رزمندگان دوران جبهه باشید، حتی اگر هاشمی رفسنجانی باشید، خاتمه همه لکه‌دار خواهند شد. مسلما مسئله ایشون هم از همین قبیل هستش و با توجه به طیف فکری که ایشون داره، بسیار فرد آگاه و روشن از دنیای امروز هست و اوضاع وخیمی که بر کشور چنبره زده و هر آن میتوانه کشور رو به مرحله متلاشی شدن برسونه، مسلماً چنین سفرهای دلسوزی در حد خودشون صحبت ها و اظهار نظراتی کردن که مسئله امنیتی برایشون تلقی شده و با ایشون این برخورد کردن.
آیا به دلایل امنیتی میشه در ایران کسی رو بدون وارد کردن اتهام قانونی به مدت زیادی بازداشت کرد و افکار عمومی رو از این امر آگاه نکرد؟
از اظهارات آقای صالحی و نوع ادبیاتی که به کار برده، این هستش که حتی دسترسی وزیر خارجه هم به ایشون محدود هست. اما اینکه بنا بر قوانین داخلی حتی ایران، اصل بر براءت هر فردی است مگر اینکه در دادگاه صالحی جرم او تایید شده باشه، خب این اصل کجا مراعات شده؟ مگه الان در مورد آقای میرحسین یا کروبی و هزاران دربند دیگری که حالا برای ما ناشنا هستند، مگه این اصل مسلم مراعات شده؟ اصلا مگه ما حبس خانگی در هیچ کجا از قوانین داخلی ایران، قوانین مدنی، قانون اساسی داریم که در خانه کسی رو محبوس کنن و ازش هم پول هم بگیرن که همون که از آقای کروبی میگیرن؟ من گمان میکنم که ایشون رو چنان تحت فشار قرار بدن که از ایشون یک مصاحبه ساختگی در بیارن، چه بسا ایشون مجبور به اعترافاتی بشه که با کجا و کجا ارتباط داشته. مثلا فرض کنید که اعترافاتی که دامن آقای هاشمی رفسنجانی رو بگیره، با توجه به اینکه صحبت آمدن ایشون به میدان انتخابات هم هست، یا آقای خاتمی رو نکدار بکنن و از اینجور اعترافات. لذا اگر در این بستر نگاه کنیم، از قرار نیستش قوانین مدنی مراعات بشه، قرار نیست وزیر خارجه مطلع باشه، قرار نیست دسترسی به حقوق خودش داشته باشه، همه چی معنا پیدا بکنه در بستر قانون شکنی جمهوری اسلامی.
گفتگوی همکارم نادر صدیقی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی. روزنامه بهار چاپ تهران می نویسد که سگهای پایتخت که از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شدند، سر از کهریزک در آوردند. نیروی انتظامی تهران بزرگ در چارچوب اجرای طرح معروف به امنیت اجتماعی این سگها رو جمع‌آوری کرده. محمد زرقامی در این باره با پیام محبی گفتگوی کرده و از او درباره وضعیت کنونی حیوانات جمع‌آوری شده پرسیده. پیام محبی:
واقعا یه سری حیوان ها توی تهران دستگیر میکنن با گونی و وسایل دیگه، اینا رو جمع میکنن بیشتر گونی و اینا میبرن. دو سری اصلا ملت خبر نداشتن اینا رو کجا میبرن. به مرور توسط بچه های نیروی انتظامی بالاخره دلشون سوخته برای صاحباشون و بهشون گفتن کجا، فهمیدن اینا یه جایی هم توی کهریزک، یه جایی ظاهرا کانتینر مانندی اینا میریزن توش. در هر جای یه کلونی بزرگی از موجود زنده باشه، اگه بهداشتش رعایت نشه، سریعا مستعد حمله عوامل بیماریزا میشه. کما که سالهای پیش هم حیوانایی بودن که از بازداشته در می اومدن که مشکلاتی برشون پیش اومده بود که واقعا نه بیماری مشترک بودن، بیماری قارچی و اینایی که توشون دیده می شد مشترک بود، مثلا میتونست پرسنل نیروی انتظامی هم آلوده کنه.
آقای دکتر مایبی، بر اساس گزارش هایی هم که منتشر شده، گویا نوع برخوردی هم که صورت می گیره با این حیوانات، برخورد به گفته صاحبان سگ ها خشن بوده.
خطاً برخورد خشنه، برای اینکه اون حیوان خونگی که به زبان دیگران گوش نمیکنه، اون صاحبش رو میشناسه. اگه قرار باشه کسی دیگه بره، قطعاً باید با زور بره. و این باید یه مقدار دورش شنده به نظر من نیروی انتظامی این رفتاره. این نیروی انتظامی ما بیان درگیر مسئله‌ای بکنیم که فضای بیازار رو بگیرن جمع کنن و بعد یه بار روانی تو جامعه ایجاد میکنه و واقعا نوز خانوادهشون اینا رو پشت نکنن و آزادش نکنن که نمیشینن.
اینا سگ ها از نژادهای خاصی رو مد نظر قرار میدن یا هر سگی امکان داره که توقیف بشه از سوی نیروی انتظامی؟
نقای صدرادان گفته بودن که اینا میان خودنمایی کنند. واقعا نمیشه معیار گذاشت که کی داره خودنمایی میکنه کی نمیکنه. ظاهرا همه رو میگیرن، هر کی ببینن میگیرن و این حیوان حق حیات داره. در هر صورت حتی اگه بگیم آقا سگ داشتن جرمه و سگ آوردن بیرون جرم، هرچند که نیست تو قوانین این مسئله تعریف نشده، ولی سگ که گناهی نکرده که داره بازداشت میشه.
با توجه به اینکه شما الان اشاره کردید که از نظر قانونی هم محملی برای توقیف سگ‌ها وجود نداره، نیروی انتظامی بر اساس چه قانونی، چه دستورالعملی داره این طرح رو پیش میبره؟ چون چند سال پیش هم در مجلس بحثی در گرفت اما به نتیجه ای نرسید.
بله خب، این وقتی تو مجلس این بحث مطرح شد، دقیقاً بشینه ثابت میکرد که ما راجع به مسئله قانون نداریم دیگه. واقعا اینی که نیروی انتظامی با چه قانونی داره این کار میکنه، بعد از نیروی انتظامی بپرسیم. ولی در هر صورت هر قانونی هم باشه، سگ توش مقصر نیست.
شما بازدیدی هم از این مکانی که سگ‌های توقیف شده در اون نگهداری میشن داشتید؟
نه متاسفانه، من تو نامم هم نوشته بودم که ما حاضرین یه رایگان یه همچین سرویسی بدیم، ولی پاسخ نگرفتیم.
با توجه به اینکه یک صحبت‌هایی هم بوده در میون افرادی که مراجعه کردن برای اینکه سگ توقیف شده خودشون رو از وضعیتش اطلاع حاصل کنن، که به اونها گفته شده که این سگ‌ها امکان داره که معدوم بشن، آیا در این خصوص اقدامی قصد دارین که صورت بدیم؟
من دو سه سال پیش با فرماندهای یگان امداد صحبت کردم، همون یگانی که اینا رو بازداشت می‌کنه، و اونا ضمنی به من این اشاره کردن که این مشکل رو دارن. به هر حال وقتی که اینا یه سری سگ دارن بازداشت می‌کنن، میرن یک سری از صاحباشون دنبالشون میرن و یک سری از صاحباشون از ترس درد سرهای بعدی ممکنه نرن دنبالشون و از قضا اینا که نمیرن شاید بیشتر همون کساین که سگو برای موارد خارج از اون قرص دارن استفاده میکنن ازش. خود این میشه یه مدل. ما الان تو بیمارستان خودمون وقتی میخوایم سگو بستری کنیم از مالکش کارت شناسایی معتبر میخوایم و نگه میداریم پیشمون که بیاد دنبال این حیوان. ما خودمون این مدل رو داریم که بعد نمیان دنبال این حیوان بعد از اینکه بستریش میکنن و برام جالبه که میره انتظامی داره این سگا رو بازداشت میکنه و من مطمئنم یک سری سگ آخرش میونه رو دستشون.
گفتگوی محمد زرهامی همکارم بود با پیام محبی رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران. در ساعت 8:29.45 وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسمفر در برنامه یک ساعت و نیمه صبحانه با خبر امروز یک شنبه 15 اردیبهشت همراه بودید. برای شما روزی آرام و سرشار از شادمانی آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. مثل تو، مثل یک هفتر، مثل من، مثل یک کودک، مثل من، مثل یک شاخه، مثل تو، مثل یه پوپک، مثل ابریشم تاریک این شب راهه خاموش که گل میگیر از خودسوزی شاداب یک آواز، مثل آینه بی نقص این تالاب زنبق که تن ما کرد زیر بارش رگبار ما جندان، مثل پروانه‌ای در باش جاسون میشه ما رو کش، مثل پروانه‌ای در باش جاسون میشه ما رو کش. مثل این ساکت دلگیر قاره که تنها کرده رو دلتنگی جاده ما رو با قطر یشی میشه لرزوند و بیرون کرد، ما رو با بوسه شری میشه تران بارون کرد، مثل
سنگر پناهی نیست جز آواز، رفیقی نیست جز دیوار، کجایی ای چراغ عشق منو از سایه ها بردار، مثل پروانه ای در موج چه آسون میشه ما رو کن.
این مجموعه ترانه های برتر رادیو فرداست در اردیبهشت ماه. 1. صبح فردا، گروه ویتار.
ولی نبو رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا کن بهت بگه نوارو.
سه بادبان سیرکو کافه. چهار روبرو محسن نامجو و این دو. ایول شهرام شب‌پره.
وای وای داره یارم میاد، دل برو دل دارم میاد، یار واسه دیوارم میاد، واسه دیگه محاله شب شب رقص و حاله.
شش عاشقانه تنهاست چارتار.
از نفس بی تو می هراسم، رد شو از قاب لحظه هایم، دیده شو عاشقانه تنهاست، رحص پارم سویت اما جاده لبریز سوز سرما.
هفت تو فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بال و پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
هشت دوست دارم مروارید. هر شب علی لهراسبی.
گریه یه هر شب من شده عادت تنهایی، عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی، وای از تنهایی، قلب دیوانه من هنوزم دوست داره، همدم گریه من شب و این در و دیواره، وای از تنهایی.
ده با من قدم بزن مهران آتش.
هر جا بری میام دلگرم و بیقرار، بی من سفر نرو تنها دیگه نزار، تو با من این هنوز عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه.
برای شرکت در نظرسنجی بخش موسیقی رادیو فردا و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره ترانه مورد نظرتون رو از طریق ایمیل، اسمس یا پیغام تلفنی به رادیو فردا بفرستید. نتایج این نظرسنجی هر هفته پنجشنبه در برنامه فرداهنگ اعلام خواهد شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
هم سمتت میره وقتی نیستی، دنیا دلگیره از تو میگیرم، چون تو کنارم بمونم شب. دنیای من با تو مثل رویا سر جا باشی، زندگی اونجا سست و میگیرم جون، تو کنارم بمون امشب. برای چشای تو دلتنگم، به خاطر تو با تو میجنگم، هر چقدر بچی تو رو میخوام، از دلم رچی تو رو میخوام. برای چشای تو دلتنگم، به خاطر تو با تو میجنگم، هر چقدر بچی تو رو میخوام، از دلم رچی تو رو میخوام. تو قلبم داره میکوبه، بدترین روزا پیش تو خوبه، از تو میگیرم جون، تو کنارم بمونم شب. آروم میشم وقتی اسم تو میگم، با تو انگار یه جای دیگم، از تو میگیرم جون، تو کنارم بمونم شب. مرای چشای تو دلتنگم، به خاطر تو با تو می جنگم، هر چقدر بچی تو رو می خوام، از دلم رچی تو رو می خوام. برای چشای تو دلتنگم، به خاطر تو با تو می جنگم، هر چقدر بچی تو رو می خوام، از دلم رچی تو رو می خوام.
و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
نباشی های جهان دانش.
موش‌ها با پیوند سلول مغزی انسان باهوشتر می‌شوند. بله، به نظر مانند افسانه‌ای ساخته ذهن سینماگران هالیوودی می‌آید. اما دانشمندان آمریکایی موفق شدند سلول‌های مغزی انسان را به موش‌های آزمایشگاهی پیوند بزنند. کاری که باعث شده موش‌ها ظرفیت ذهنی بالاتری نشان بدهند و سرعت یادگیریشان افزایش یابد. البته این سلول‌ها جزو یاخته‌های عصبی نیستند، بلکه به دسته آستروسیت‌ها یا سلول‌های ستاره‌ای تعلق دارند که اطراف یاخته‌های عصبی را می‌گیرند و آنها را در فعالیتشان یاری می‌دهند. آستروسیت‌ها نوع خاصی از سلول‌های گلیال هستند که مانند داربستی عصب‌ها را می‌پوشانند و به گمان دانشمندان از نقل و انتقال پیغام‌های عصبی حمایت می‌کنند. اغلب پستانداران دارای آستروسیت هستند، اما آستروسیت های انسانی بزرگتر و پیچیده تر و فعال ترند. پیوند آستروسیت های انسانی به موش ها باعث شد که این سلول ها اطراف سلول های عصبی موش ها را بگیرند و درست به همان شکل انجام وظیفه کنند که در مغز انسان. این آزمایش گمانه های پیشین را تقویت کرده است که آستروسیت ها در شکل گیری توانایی های والای ذهن انسان نقش مهمی بازی می کنند.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
دست خودم که نیستش، چشمام بارون میبارم، نمیدونی چه میکشم از دوری عشق من، بیش از این آزارم نده، از دست تو دلگیر میشم، از دست تو دلگیر میشم. برو با یادت میافتم، یاد اون چشات میافتم، یاد اون حرفای شیرین که باهات داشتم میافتم. برو با یادت میافتم، یاد اون چشات میافتم، یاد اون روزهای شیرین که باهات داشتم میافتم.
یاد اون حرفای شیرین که با هم داشتم